راهای دیگه بوده از جمله مچینگ. الان قراره همش بیاد تو بورس، یعنی اون لوازم خانگیه اگر اسمشو بذاریم مثلا یک امتیاز ویژه برای این صنعت دیگه اتفاق نخواهد افتاد درش، اونم باید بیاد مثل همه تو بورس بخره و قاعدتا حالا اون سهمیه هاست که بایستی تناسب پیدا بکنه با میزان طوری اون کسی که میخره دیگه یا تو بورس میتونه سهمیه بگیره. این روش روش تازه است. شما چقدر امیدوارید به اینکه این روش کمک کنه به این صنعت‌های رستگار؟
اگر بورس روشش اصلاح بشه به معنی واقعی
بح.
یعنی واقعا سیستم هوشمند باشه که این کسی که اومده این کالا رو میخره، یعنی اومده توی رینگ بورس برای خرید، مشخص بشه که این نقشش چه نقشیه.
بله.
نقشش واقعا توزیع کننده است، نقشش واقعا مصرف کننده است یا سوداگره.
بله.
ما اعتقاد داریم که تو بورس ما کشف قیمت واقعی نیست، چون بورس ما دستوری اداره میشه. اگر بورس رو اصلاح بکنن قطع و به یقین خب میتونه یه مرکزی باشه، ولی الان بورس برای ما از دید ما یه بنگاه اقتصادیه.
بله.
یعنی یک با این روشی که اینها بیشمارن، چون خودمون کسانی که زینب هستن میخوان تصمیم بگیرن برای قیمت،
درسته،
یعنی باید اصلاح بشه. اگر اصلاح بشه و همه به اصطلاح حلقه های مؤثر در آهن و فولاد و این حوزه تو تصمیم گیری های کلی و جزئی باشن.
بله.
و شفاف، واقعا شفاف باشه. خب ببین، من الان این گلهی که کردم، من هفته گذشته نامه زدم برای رئیس مجلس، رئیس محترم مجلس آقای دکتر قالیباف، تقاضا کردم که اشاره هم کردم که آقا چطور شما تصمیم گیری میکنید برای فولاد؟ ما البته اینو نه به معنی یک حالا مطالبه فرعی، به معنی یک مطالبه اصلی
دوست.
که یکی از زنجیرهای اصلی این موضوع ماییم.
بله.
چطور تو هیچ کدوم تصمیم گیری ها، چه تو دولت صنعت و معدن، چه تو مجلس، ما ندیده شدیم. خب این نشون میده که مسیر رو اگر میخوان صحیح برن یا تصمیم بگیرن که واقعا اجرایی باشه، باید همه گروه هایی که واقعی مسئول موضوع هستن دعوت بشن.
خب الان که آقای دکتر فرهنگی رو آنتن هستن، قاعدتا گفتن آقا ما با همه شون نشست گذاشتیم، اگر شما نبودید الان شما همه حرفاتون رو زدید. آقای دکتر قاعدتا یکی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و عضو هیئت رئیسه مجلس هستن و تصمیمشون تاثیرگذار، پس حتما کمک میکنه به این قضیه. حالا این به فال نیک بگیریم و به دیده خیر نگاه بکنیم، تصمیمی که خواهم مجلس تو این زمینه بگیره، خب چند وقت الان این درگیری وجود داره؟ ما هر دوره نوسانات ارزی اتفاق میفته تو پتروشیمی و فولاد مشکلات پیش میاد برامون. انشاءالله که تصمیم این دوره مجلس مطابق اون چیزی باشه که نیازه در واقع میشه گفت بازار و این صنعت هست. از شما ممنونم.
ما امیدواریم واقعا. خب یک روح جدیدی در قضیه دمیده شده و دوستان ما تو مجلس، نماینده محترم علی‌الخصوص جناب آقای دکتر فرهنگی، اینا با جدیت موضوعی داره پیگیری میکنن و واقعا حالا همین ورود مجلس تو جریان کار یک مقدار بازار ما رو متعادل کرد.
بله.
یعنی که اگر انشالله این روش به نتیجه برسه و ما هم کمک میکنیم.
بله. به
عنوان یک گروه
انشالله
تشکل بزرگ در خدمت این
متشکرم. ممنونم آقای مؤسسه‌گار، رئیس محترم اتحادیه فولاد استان تهران، براتون از این موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم
آقای دکتر فرهنگی، خیلی از شما ممنونم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
سلام.
خدا نگهدارتون باشه. خدا, خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
کیه که نبینه یا پنهان کنه یا نخواد اذعان کنه به زحماتی که دستگاه بهداشت و سلامت ما و پرسنل عزیز پزشک و کادر درمان ما، زحماتی که در این 8-9 ماه کشیدن چقدر سخت و سهمگین و دشوار بوده. واقعا کیه که اذعان نکنه به این قضیه؟ واقعا اگر کسی اینا رو نبینه، به نظر من بهتره که هیچی رو نبینه. اما حتم دارم که هممون میبینیم این واقعیت رو. هر روز یک خدمتی تازه، درسته به حال ساعت 1 و 2 بعد از ظهر از طریق رسانه آمار فوتی ها اعلام میشه و تلخم هست. اتفاقا تو همین روزهای گذشته ما با خانم دکتر لاری هم که صحبت میکردیم، میگفت چه کنیم، بالاخره ما مجبوریم این تلخی رو انتقال بدیم به مردم. بالاخره داروش دیگه، دارو هم تلخه اما باعث شفا میشه. خب اتفاق خوبی در حوزه واکسن افتاده در دنیا، حالا از طرف هر کس که باشه امید میبریم که بیماری کرونا از دنیا رخت ببنده بیاری پروردگار انشالله و زحمات دانشمندان. اما یه بخشی که زحماتش رو واقعا باید دید، باید گفت، دائما هم بهش اشاره کرد، اورژانس کشوره که به نوعی این فوریت‌های پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با توجه به ترافیکی که معمولا در کلان شهر وجود داره به شهروندان ما ارائه میشه. آقای دکتر سید پژمان آقازاده، معاون محترم آموزشی اورژانس، الان روی خط ارتباطیمون هستن. مرکز پاسخگویی جدیدی ایجاد شده در اورژانس که گرچه کار این عزیزان رو سنگین تر میکنه اما کمک به ما شهروندان میکنه. میخوام از آقای دکتر آقازاده بپرسیم این مرکزی که ایجاد شده چه مرکزی است، چه کمکی میتونه به ما بکنه در کنار سایر خدماتی که از این عزیزان ما داریم میگیریم. آقای دکتر آقازاده سلام، صبح بخیر، خدا قوت.
سلام، بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو. در مورد سوالی که فرمودید، اورژانس 115 به حال با شروع بیماری کرونا در کنار شلوغی هایی که از قبل داشت، در حقیقت بحث کرونا مزید بر علت شد و تعداد تماس هایی که مردم با اورژانس 115 می گرفتن افزایش چند برابری پیدا کرد، به طوری که در به صورت نرمال و عادی دیگه پاسخگوی مردم عزیزمون نمیتونستیم باشیم و این میطلبید که مرکزی جداگانه آماده بشه که جوابگو و در حقیقت پاسخگوی سوالهای مردم عزیزمون در مورد بیماری کرونا باشه. این مرکز رو در سال گذشته در اسفند ما با تو شلوغی های سال گذشته هم راه اندازی کرده بودیم، ولی خب یعنی بهبود وضعیت مرکز فعالیت کم کرده بود. مجددا از حدود 1 هفته تا 10 روز گذشته شاهد افزایش بی‌سابقه تماس های مردم علاوه بر فوریت های پزشکی در خصوص سوالات و مشاوره بیماری کرونا هستن که در مرکز جدید در خدمت مردم عزیزمون هستن.
گفتی چند برابر شده تماس ها، میشه یه عدد به ما بدید آقای آزاده؟
حدودا بخوام خدمتون عرض کنم، در شهر تهران رو خدمتون عرض کنم، ما در حالت عادی چیزی حدود 7000 تا 10000 تماس تلفنی در روز داریم.
داشت قبلا چقدر بودی که الان انقدر شده؟
قبلا این حالت عادی رو عرض میکنم، در حالت قبل از
7000 تماس در روز؟
بله دقیقا.
یعنی 118 اینقدر تماس داره که شما دارید؟
ما آمارمون بسیار بالاست و در دوران کرونا در حال حاضر خدمتون هست، این تماس تا 20000 تلفن در روز افزایش شده.
آقای دکتر یعنی 20000 مأموریت انجام میدید؟
خیر، همه این تماس ها منجر به مأموریت نمیشه.
چقدرش میشه؟
حدود ما 7 تا 10000 تلفن در روز داریم که بین حدود 3 تا 4000 مأموریت در روز منجر.
یعنی 4000 آمبولانس در شهر تهران؟
خیر، همزمان نیستن، در طول 24 ساعت خدمتون عرض کردم.
بله بله، خیلی عجیبه. بله. واقعا سر آدم درد میگیره.
شهر تهران با چیزی حدود 220 پایگاه شهری
بله
و در خدمت مردم عزیز تهران هست. بله. و در کل کشور هم با بیش از 3000 پایگاه شهری و جاده‌ای و یک ناوگان آمبولانس 5500 دستگاهی در کنار اورژانس هوایی و سایر خدمات اورژانس 115 کل کشور تحت پوشش اورژانس 115 قرار داره.
آقا ما دست شما رو میبوسیم، نمیدونم چی بگم واقعا.
بزرگوارید شما. من یه خواهشی از مردم عزیزمون دارم در مورد اگر اجازه بفرمایید، در مورد به مشاوره بیماری کرونا سامانه 40 وزارت بهداشت متولی اصلی ولی خب اوزان 115 به واسطه آشنایی که مردم عزیزمون با این شماره تلفن و اعتماده که به این شماره از دیر باز دارند تماس میگیرن و ما هم پاسخی تماساشون علاوه بر فرصت پزشکی در بحث مشاوره کرونا هم هستیم. همکاران من با یک ترافیک شدید کاری، با یک فشار بیش از حد کاری مواجه هستن، حتی الامکان سوالهاشون رو از سامانه چهلسی بپرسن. اگر مطلبی باقی موند
به 115
خدمت جدید رو مجددا برقرار کنیم و در خدمت همه عزیزمون.
خیلی متشکرم آقای دکتر آزاده، من واقعا نمیدونم چی بگم دیگه، یعنی بگم خدا قوت، بگم عجلتون خدا بده، نمیدونم واقعا. اذیت و آزاری که دیگه نداره آقای دکتر آزاده، یه زمانی اذیت میکردن بعضی، نمیدونم، انسانهای خبیث و مزاحمت تلفنی هنوز هم هست
متاسفانه، باید بگم آمار بالایی داریم که با مزاحمت تلفنی همچنان ما و سایر سازمان‌های امدادی مثل هلال احمر، مثل آتش نشانی، مثل پلیس، متاسفانه آماری داریم که قابل توجه هم هست. حالا امیدوارم که
میشه اون آمار هم بدید آقای
آزاده. آمار والا دقیق
مزاحمت ها رو میگم
بله، متاسفانه درصد بالایی، متاسفانه درصد بالایی،
افسوس افسوس. البته یه فکر کنم یه قانونی وضع شد یا یه آیین‌نامه اعلام شد، بخشنامه اعلام شد که یه جریمه سنگینی برای مزاحمت‌های تلفنی وضع میشه. الان اجرا میشه؟
هنوز عملیاتی و اجرایی نشده. دقیقاً همونطور که شما می‌فرمایید میزان مجازاتی که در نظر گرفته شده در مقابل جرمی که بله انجام میشه بازدارنده نیست. امیدوارم که با حمایت قانون و همکاری مردم عزیزمون، این ادعای محدودی که این کارها رو انجام میدن و در حقیقت کسان دیگر رو از دریافت خدمات اورژانس در اون زمانی که فرصت طلایی محروم میکنن، انشاءالله این اعمال بشه و این آمد بازدارندگی بتونه کمک کنه.
بله جناب آقای دکتر سید پژمان آقازاده، معاون محترم آموزشی اورژان آژانس، از شما آقای دکتر ممنونیم و به عوض همه خدماتی که ارائه میشه و شده و از شما تشکر نشده و به ازای همه اذیت‌هایی که شدید و از شما عذرخواهی نشده، من ازتون معذرت میخوام و تشکر میکنم
و ملت شریفمون هم همینطور. من خدافظی میکنم و خسته نباشید،
دورتون بگردم یا علی مدد،
خدا نگهدار،
زنده باشی انشالله.
صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
کاری از رادیو گفتگو.
خب یه سامانه تحت عنوان املاک و اسکان قرار بود راه اندازی بشه، خب خیلی طول کشید تا راه اندازی اون و وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی شد، اینو راه انداخت و بعد از اینکه کامل شد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد و از نهادها و سازمانهای مختلف هم کمک گرفت برای این قضیه، از جمله شهرداری که اطلاعات حوزه املاک و اسکان رو در هر شهری بگیره، اینها بشینه تو سامانه و مشخصه مثلا آقای فلانی یا خانم فلانی یه مسکن داره، دو تا مسکن داره، سه تا مسکن داره، 10 تا مسکن داره و آیا این مسکنایی که گرفتن یا دارن آیا الان توش مستأجر هست نیست، اگر هست کد رهگیری اجاره‌ای که گرفته چیه و و موضوعاتی از این دست تا بتونن قانون مالیات بر خانه‌های خالی که سال 95 تصمیم رسید رو اجرا بکنن. خب برخی معتقدن که اصلا این سامانه اصلا نمیتونه شناسایی کنه که یه خونه خالی هست یا نیست. میخوایم هم یکی از فعالان یعنی در واقع میشه گفت کارشناسان حوزه مالیات رو خط ارتباطیمون بیاریم که منتظر ما بپیوندن و با یکی از نمایندگان محترم مجلس در این باره صحبت کنیم، آقای دکتر جعفر قادری، رئیس محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه، که الان رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر قادری سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و صبح بخیر.
خیلی متشکرم. صبح بارانیتون ان شاءالله خوب باشه آقای دکتر قادری. آقای دکتر چرا میگن نمیشه، یعنی سامانه املاک قادر به شناسایی خانه های خالی نیست؟
من فکر میکنم که این امکان و این ظرفیت در سامانه املاک وجود داره وقتی که افراد میتونن و یا مکلف میشن که تمام واحده مسکونی که به نام خودشون هست رو توی سامانه ثبت کنن. طبیعی خب اطلاعات مربوط به املاک و واحده مسکونی در شهرداری ها در ادارات ثبت وجود داره. اون واحده مسکونی و در حقیقت املاکی که الان ثبت نشده رو خب به نام یه فرد مشخص اطلاعات اون فرد رو دارن، میتونن اخطار بکنن که اگر به نام خودش ثبت نکنه به عنوان خانه خالی تلقی میشه، مالیات برش وضع میشه. و به این شکل افراد مکلف میشن که تمام واحده مسکونی رو که مالکش هستن رو به نام خودشون ثبت کنن. بعدش هم خب طبیعی است که هر فردی که در حال بیشتر از یک واحد مسکونی به نامش ثبت هست باید به نوعی این وضعیت رو روشن بکنه، یا اجاره داده یا خالیه. خب اگر مدرکی داله بر اجاره ارائه نکنه به عنوان خونه خالی تلقی میشه و مشمول مالیات میشه. که شناسایی خانه خالی به راحتی امکان پذیره. و خب توی نقل و انتقالات توی به هر حال مراحل بعدی حتی اگر ممکنه مواردی هم از کنترل و از به اصطلاح شناسایی نشده باشه، از کنترل خارج شده باشه، اینو قابل شناساییه. من فکر می‌کنم که با این ظرفیتایی که الان در حالت آیتی و فناوری اطلاعات در اختیار ما می‌ذاره هر چیزی امکان پذیره و کار بسیار سختی نیست.
آیه دکتر قادری، من موقعی که سامانه املاک تازه راه افتاده بود اگه اشتباه نکنم اسفند و فروردین بود که رونمایی شد دیگه، با خود آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه صحبت کردم و یه ماه گذشته بود ازش عضو هم اردیبهشت ماه بود و گفتم که حالا با آقای دکتر پارسا هم صحبت کردم به سازمان امور مالیاتی. آقای دکتر پارسا گفتن آقا اصلا در اختیار ما نیست، ما اصلا نمیدونیم چیه، نمیشه اجرا کرد. گفتم آقا ما با آقای اسلامی صحبت کردیم، گفت نه چیزی نیست. بلافاصله آقای اسلامی رو دیدیم رو خط، گفتیم آقای اسلامی آقای پارسا چیه میگن چیه داستان؟ گفت آقا ایشون کم لطفی میکنن، دو کارتابلشون رو نگاه بکنن. اما یه گفتگوی دیگری با آقای مهندس اسلامی در این باره صحبت کردیم، ایشون گفت که آقا ما با این رانز این سامانه در واقع یه جوری تست میکنیم، یعنی ارزیابی میکنیم که یا متوجه میشیم که آیا این خونه ای که الان مثلا یا کسی که الان دو تا خونه داره یکیش مثلا خالیه آیا خالی هست یا نیست. وقتی به ما جواب میدن که بله این خونه مستأجر داره یا مستأجر نداره، در واقع یه جورایی این سامانه اطلاعاتی در اختیارش نیست که این خونه خالی خالی است یا خالی نیست. وقتی اون صاحب اون ملک میاد جواب میده یا تو اون سامانه جواب میده، وزارت راه و شهرسازی یا در واقع به تعبیر این سامانه اطلاعات روش میشینه که بله این خونه وجود داره اما خالیه یا نه الان مستأجر توش هست. خب توی همچین شرایطی یعنی یه سامانه یه گیری یه گپی توش هست که در واقع با این سامانه دارن تست میکنن ارزیابی میکنن، اینو چی جواب میدید آقای دکتر قادری؟
نگاه کنید وقتی که تعداد واحد مسکونی به نام یک فرد مشخص بشه، این فرد که باید اثبات بکنه که فرض کنید 10 تا 20 تا یا کمتر بیشتر خونه که به نامش هست بله. که مستأجر داره،
درسته.
اگر اثبات نکنه که به عنوان خونه خالی تلقی میشه باید مالیاتش پرداخت
کنه. آخه من میشناسم چند شهروندانی که به کرات به ما پیام دادن که آقا ما مثلا بازنشسته فلان ارگانیم یه خونه توش زندگی میکنیم، یه خونه هم گرفتیم از مقابل اجارهش کنار حقوق بازنشستگی داریم زندگی اونو میگذرونیم. نه اشکال نداره، اما بحث این آره اصلا هیچ مشکلی، اصلا خونه زیر 150 متر که بهش مالیات نمیخوره، حالا تازه توش مستقر هم باشه.
نه بر اون بر تا اونجایی که من حضور زن دارم دو تا خونه رو اجازه دادن، یعنی
نه میدونم
همین بود که سختگیری برای یکی دو تا خونه مشکل نمیشه.
آره میدونم، همونها شهروندان و قانون مدارن دیگه. همونها میگن آقا ما هر کاری کردیم. باور نمیکنید موقعی که این بحث سامانه املاک رو مطرح میکردیم آقای دکتر قادری، روزی نبود که پیام نیاد، حتی بعد از برنامه ما همکارا به من تماس میگیرن بودن آقا چقدر پیام در زمینه اومده، که خیلی ها میگن آقا اصلا ما نمیتونیم توی سامانه وارد چیم ثبت کنیم.
این اشکال فنی سامانه هست، نه اینکه از در به اصطلاح چیز فناوری اطلاعاتی نمکار میگه تو اشکال تو برنامه نویسی اشکال رو برطرف میکنن، چیز خاصی نیست که.
بله یعنی معتقد این سامانه الان این توانایی قابلیت رو داره؟
بله بله.
یه نکته آقای دکتر قادری، چندی پیش اعلام شد که شورای نگهبان با قانون مالیات بر خانه های خالی موافقت نکرده، آیا اصلاحیه‌ای بر اون قانونی که سال 95 تصویب شد تو مجلس صورت گرفته و اتفاق افتاده و شورای نگهبان باش موافقت نکرده؟
من دو سه بار بین مجلس شورای نگهبان موضوع
آره رفت آمد داشته. آره خبر دارم.
قرارداد رو من نگاه کردم، گیر شورای نگهبان این بود که افرادی ممکنه خونه‌شون خالی باشه،
خب
گذاشتن برای فروش و هنوز نتونستن به فروش برسونن، برای اینا هم یک راه و امکانی باید چه فراهم بشه که اینا دیگه جریمه نشن.
بله
و اینا رو من فکر کنم بله این خلأهایی که وجود داره ممکنه حتی اصلاحیه هم که توی مجلس مصوب شده در اجرا ممکنه ایرادات اشکالات دیگه پیدا کنه.
درسته،
اینا واجبه اجرا بشه، ایرادات اشکالات مشخص بشه و بعد بیاد حالا بخشی که واسه دولت قابل اصلاح
بله
اصلاح بشه، بخشی هم که قابل اصلاح نیست بیاد قانون اصلاح بشه.
به نظر
واسه موضوعات اجرایی تو مشکل خاصی وجود نداره.
به نظر یه مقدار ریشه‌ای‌تر از این بود اون چی که اشکالی که شورای نگهبان گرفته بود، بحث مالکیت خصوصی رو مطرح کرده بود که در واقع این کار حالا نمیدونم تعبیر حقوقی چجوری به کار ببرم که دقیقاً مثل همون اشکالشون نگهبان باشه، اما گفتن که تعرض به مالکیت خصوصیه.
و این بشه مگه ما کم داریم تعرض میکنیم؟ بحثا نگاه کنید منافع جمع بر منافع شخص، مگه موقعی که ما شهرداری میاد مثلا پروانه میده بعد دلا فاصله هنوز یک سال دو سال سه سال نگذشته، خب حاکمیت به این جمعیت میرسه که اینجا باید خیابون بشه، اینجا باید مثلا یه تر بهداشت درمانی اجرا بشه، اینجا مدرسه اجرا بشه.
درسته،
بلا فاصله میگن تو مکلفی زمین تو بفروشی.
بله،
مگه اینجا تعرض به مالکیت خصوصی نیست؟ این مسئله که حل شده است.
درسته،
اگر بنا باشه به این شکل عمل کنه هیچ کاری در مملکت اتفاق
نمیفته. بله،
اگه شما جاده میخواد بزنید توی مسیر زمین فرد عبور نمیکنه، مگه دکل برق میخواد بزنید، خط لوله میخواد بزنید، مگه کار دیگه میخواد انجام بدید؟ خب اینا تعرض به مالکیت خصوصی نیست.
چرا؟
اینا که توی نظام محل شده. این بحث من تعجب میکنم که بعضی از افراد مطرح میکنن هر جا که مساله و منافع به اصطلاح جمع اقتضا بکنه.
بله،
حتی مراجع به اصطلاح این اجازه رو دادن که مسجد مثلا تخریب میشه، چیز میشه، بنابراین دیگه از اون دیگه بالاتر که دیگه نداریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری.
اگر اجازه بفرمایید من رفت زنم.
بله بله خواهش میکنم، لطف کرده آقای دکتر قادری، براتون روزی موفقیت میکنم. خداحافظ نموشه شده یا علی، خداحافظ.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
کاری از
رادیو گفتگو.
اوه چقدر پیام اومده مبنی بر این که آقا ما نمیتونیم وارد سامانه بشیم و ملکمون رو ثبت کنیم که مالیات بهش وز نشه. آه اینقدر نگران نباشید دیگه. آقای دکتر قادر گفتن آقا با یه خونه اضافی از خونه خودتون خیلی مشکلی نداره حاکمیت. کسایی هستن تو همین شهر تهران 1000 تا خونه دارن، 1000 تا خونه به نامشونه. باور کنید من با احتیاط میگم 1000 تا، میخواستم بگم 10000 تا، چون میدونیم که حتی بیشتر از اینم هست. اونا هستن که یه جورایی بازار عرضه منازل مسکونی برای اجاره رو در حبس در آوردن، نه کسی که حالا یه بازنشسته‌ای یه چندر قاز پول گرفته در طول 30 سال خدمت صادقانه‌ای که کرده یه واحد مسکونی گرفته داده اجاره از محل اجاره اون و بازنشستگیش داره زندگیش اداره میشه، تازه اونم باز زندگیش نمیچرخه. اینا خیلی گیره سامانه املاک و اینا نیست. اگرم احیانا نتونستید این کارو بکنید و مراجعه کردید گفتن آقا این مالیات براتون وضع شده، میگم من نتونستم تو سامانه وارد شم، این اجاره نامه من، اینم کد رهگیریش که مربوط به همون تاریخیه که شما گفتید بیایید تو سامانه ثبت کنید ارائه بدید، اگر احیانا خدای نخواسته وضع شده بود رفع میشه، نگران نباشید. بعدش یعنی 2 سال بعد من مالیات بگیرم، این آقا این اجاره نامه 2 سال پیش من با کد رهگیریش، مطمئن باشید که برطرف خواهد شد. مربوط به کسایی که واقعا این بازار رو به سوداگری تبدیل کردن تا بازار، نه به شهروندان قانون مداری مثل شمایی که نگرانید و پیام میدید، مطمئن باشید که اینجوری هست. اما طرح جامعه پذیرش و آموزش وکالت یکی دو مجلسی که داره بررسی میشه، در مجلس دهم یه جورایی از دستور کار خارج شد، میپردازیم که چرا خارج شد، اما الان تو مجلس داره بررسی میشه. آقای سید مرتضی غفوریان از اعضای محترم کانون وکلای ایران الان رو خط ارتباطی مون هستن. آقای غفوریان سلام عرض میکنم. جناب آقای غفوریان، آقا صدای بنده میشنوید؟ جناب آقای سید مرتضی غفوریان عضو محترم کانون وکلای ایران و قرار هست به ما بپیوندن. بحث توزیع مشاغل حقوقی و قضایی و چند شغل بودن افراد فعال در این سمت هاست که خب دور از دایره ادارتی یه نفر تو دستگاه قضایی داره فعالیت میکنه، خم و چم این حوزه رو میشناسه، میره یه دفتر اسناد رسمی میگیره، میره یه پلیس به علاوه ده، میره یه دفتر خدمات الکترونیک میگیره و و و و و. حالا آیا کسی که در مشاغل حقوقی و قضایی مشغول فعالیته، چه میدونم وکیل، قاضی یا که از مسئولین دستگاه قضاست، یعنی فعالان این حوزه است، آیا باید مجوز بگیرن یا باید این مجوز بدن به فارغ التحصیلی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده یا اینکه اومده تجربه کرده الان میخواد تو بخش خصوصی فعالیت بکنه، میشه این کار کرد یا نه؟ چون گاهی باعث تعارض منافع میشه، یعنی حضور در یک حوزه و تعارض منافع. مثلا دفاتر ازدواج و طلاق اصلا یه رانتی توش بود، اعلام میشد که یعنی ارجاع میدادن از برخی شعب دادگستری ها به برخی شعب برای طلاق، یعنی گزینشی انتخاب میشد. خب تعارض منافع باعث میشه دیگه، آقا برید اونجا کارتون زودتر انجام میدن. همچی چیزی بود، اومدن دفاتر ازدواج طلاق رو سهمیه دادن، گفتن آقا هر کدوم از این دفاتر مثلا سالی این تعداد مثلا 1000 تا حق داره ازدواج طلاق ثبت کنه، حالا میخواد این 1000 تا رو یه ماه ثبت کنه، میخواد 12 ماه ثبت بکنه. با این کار جلوی رانتو گرفتن. حالا تو این طرح تو مجلس میخوان این تعارض منافع رو حلش بکنن در قالب طرح پذیرش و آموزش وکالت. آقای سید مرتضی غفوریان عضو محترم کانون وکلا ایران به ما پیوستن. آقای غفوریان سلام عرض میکنم.
سلام عرض شد و متشکرم از شما و اصلاح میکنم من جزء مرکز وکلای دادگستری هستم.
معذرت میخوام، عضو مرکز وکلای دادگستری، زنده باشی انشالله. آقای غفوریان یه توضیح میدید که به کجا رسیده داستان طرح جامعه پذیرش و آموزش وکلا تو مجلس؟ خبر دارید شما؟
طرحی که الان مطرح شده یک سری موافقان این طرح داره خوب. و یک سری مخالفانی داره و هر کدوم از موافقان و مخالفان صحبتایی که مطرح کردن خب تا حدودی درست هست، ولی خب به نظر میرسه این طرحیه که اشخاصی دارن این طرح رو تصویب میکنن که خب دست اندرکار وکالت نیستن و چنانچه این طرح توسط اشخاصی که خودشون دست اندرکار وکالت هستن با مشورت بیشتر این اعضا انجام بشه، مسلمان این طرح تاثیرگذاریش بهتره